توفیق داریم در خدمت جناب آقای دکتر دولتی هستیم. قسمت اول گفتگو پیرامون این مطلب بود که یکی از گمشده های همه ما در زندگی یک شادی و فرح قلبی هست. به تعبیر دیگه یک آرامشی داشته باشیم و از این زندگی که داریم لذت ببریم. طبق گفتگویی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی از اون امکاناتی که شاید خیلی از افراد داشته باشن شادی آور نباشه لزوماً. و انسان اگر قرار باشه که شاد باشه، اون اصل داستان در قلب و در وجود او هست. به واسطه این مطلب به دنبال یک نسخه الهی گشتیم که آیا خداوند هم برای این شادی ما نسخه‌ای را در اختیار ما قرار داده است یا نه، که پیوند و بودن با اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان یکی از مهمترین نسخه های الهی هست. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا که بالاترین ذکر و یاد خدا ذکر و یاد حجت او هست، می توانیم زندگی خوبی رو داشته باشیم. عرض کنم که آقای دکتر برای ادامه بحث که انشاءالله در خدمتون باشیم، ما به اینجا رسوندیم که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگر قرار باشه حال خوبی داشته باشیم با صادقین باشیم، که خب بالاترین مصداق این صادقین هم اهل بیت علیهم السلام هستن. و تجربه که همه ما داشتیم در زیارات، در مناسبت ها، در مجالس اهل بیت علیهم السلام، اون حس خوب و اون حال خوب رو بعد از این زیارت و بعد از این ارادت ورزی نسبت به آستان اونها داشتیم. یه نکته که گفته میشه، شاید باز مثلا اون مطلبی که قسمت اول عرض کردم که میگن آقا چقدر شما محزون و غمگین هستین، چرا دین شما دین شاد نیست، یه چند سبایی هست. قطعا همه دوستان بالاخره تو فضاهای مجازی هم این مطلب رو شنیدن. یه اصطلاحی به کار برده میشه به عنوان فربهی شعائر یا تولید مناسبت‌های مختلف، انگار که این نسل جدید ما این چند سالی که هست، حالا نسبت میدن به بعضی از مده ها، نسبت میدن به بعضی از روحانیون، نسبت میدن به بعضی جایی که آقا شماها دارین هی این دین رو فربهش میکنین، در صورتی که قدیما اینقدر مناسبت نبود، اینقدر مراسم نمیگرفتن. اصلا از اول شروع کنیم که آیا این نکته اصلا درسته، و حالا اگر بر فرض این مطلب باشه، آیا اصلا این مطلب حالا فربهی شعائری که به اصطلاح گفته میشه حالا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ از اینجا شروع کنیم، بعد در ادامه اون بودن با اهل بیت علیهم السلام، خب یکی از مصادیقش همین مناسبت ها بود دیگه. این نکته رو اول با هم گفتگو کنیم، بعد انشالله ادامه بدیم.
عرض به خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این بحثایی که ما الان در واقع گفتگو میکنیم، موضوعاتی گفتگو میکنیم، خب بعضی از اینها باید در واقع روی اون ستون و رون پایه خودش استوار بشه. اگه استوار نشه ممکنه دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم باز کنار این گفتگو یه سوال پیش بیاد، همجوری بپیچه سوال. کمتر فرصتش این دقایقی که ما گفتگو میکنیم خب نیست. ولی یه نکته رو توجه کنید، ما اولا باید تکلیفمون رو با خدا و با اهل بیت و با دین روشن کنیم. اول تکلیفمون رو روشن کنیم. ببینید اون چیزی که خدای متعال فرموده، اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، اون چیزی که قرآن میگه، اون چیزی که روایت میگه، همه فریاد میکنن انسان ما میخواهیم تو را به خوشی به شادی ماندگار برسانیم. اینو باید بفهمیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که شما برای جاودانگی خلق شدید، شما برای بهشت خلق شدید. بهشت یعنی هر چی دلت میخواد. خدا که بخیل نیست، ائمه که بخیل نیستن. ببینید این راهو دارن به ما نشون میدن. حتی بذارین گام دوم یه سندی رو با هم توافق کنیم، امضا بکنیم. ببینید این جمله که میگن آقا من نمیخوام برم بهشت، مگه زوریه؟ خب این که به نظرم همون موقع که طرف میگه من نمیخوام برم بهشت، خودش هم میفهمه دروغ میگه. چرا؟ چون بهشت یعنی شادی، یعنی راحتی. تو از مناسک دینی میخوای فرار کنی به اسم این که میخوام راحت باشم. خب تو هم که میخوای بری بهشت، تو هم دنبال راحتی. شما کسی رو دیدین بگه آقا من دنبال اصلا ناراحتی و عصبانی شدن و کلافگی و گرفتگی؟ کسی دنبالش نیست. منتها آدرس ها رو اشتباه میدن. خب طبیعی آدم اشتباه میره. دین اون چیزی که اهل بیت آوردن دارن راه بهشت رفتن رو به ما یاد میدن. راه بهشت اینه: بدی نکن، این یک. دو، دور و بر تو ترتمیز کن. جایی که زندگی میکنی، رفقات و دوستات و ارتباطات تو. یه سه هم اجازه بدیم ما اضافه کنیم. ببینید حالا بالاخره من حواسم نبوده، امروز از صبح در تعامل با مردم، تو رانندگیم، تو گفتگوم، تو عکس العمل نشون دادنم، توی نمیدونم رفتم جنسی رو بخرم یه سی گفتم دل طرف شکست، همه اینا. ببینید اینا جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. شب تو حال خودم میگم کاش اینو نمیگفتم، کاش این کار رو نمیکردم. اینو چی کارش کنم؟ اینو تو حوزه وجود منه دیگه. این کثیفی ها، این خطاها، این تاریکی ها، اینه که واقعا نگاه میکنم کلافه میشم چیکار کنم؟ اگه کسی من توصیه کنه بابا اینا رو ولش کن، خب یعنی چی؟ یعنی من با این رسوب این بدی ها تو خودم سر کنم؟ خب این روحم میاد، روحم میاد، روحم میاد بیچارم میکنه. یه چیز زیبایی رو خدا قرار داده، گفته اگر فهمیدی اشتباه کردی اب نداره، من عذابت نمی کنم، برو درستش کن، برو خدایا ببخش. خدایا ببخش یعنی خدایا پاکش کن. ببینید من که خدای نکرده یه کار زشتی انجام میدم، اینو دارم خلقش میکنم، این دیگه اومد تو مخلوقات. یه کار زشتی که متاسفانه امروز گاهی انجام میشه اینه که بدی منو عکس میگیرن، بدی منو وایس میگیرن، ضبط میکنن، بعد پخش میکنن. خدای ستار رو میگه بابا این ستا بالاتر از اینه داشت، ما پخشش نکردیم، چرا این کارو میکنی؟ خدا ستار رو ایوبه به من میگه ببین اب نداره، من میدونم براخره از تو گناه سرزده، بیا بریم تمومش کنیم. حضرت نوح 950 سال داره چانه زنی میکنه، مردم بیان بریم خدا ببخشه، بعد قرآن میگه انهو کان غفارا، خدا قبل از این که شما باشین غفار بود. من فکر میکنم سومین جایی که این قسمت بیشتر تاریک کرده و این ذهنیت رو ایجاد کرده که من میخوام یه جایی پناه بیارم بشینم گریه کنم، یه جایی پناه بیارم که حرف دل بشنوم و برم برگشت کنم به اون فطرت پاکم، برم جبران کنم. اصلا آدم دنبال مناسبت رو میگرده، یکی از علتش همینه. اصلا شما شعائر دینی هم نذارید، اصلا آدم دوست داره یه بار تنها بره کنار دریایی، روی کوهی، در دشتی بشینه با خدای خودش، بگه خدایا خیلی بدی کردم به این بندگانت، تو چارم کن، یه کاری بکن.
یعنی یه بهانه برای بازگشت، جایی که آدم بتونه حرفش بزنه و اثر ببینه. جالبه آقای دکتر، تو همین یک ساله کرونا همون اوایلش بود، یکی از روانشناسای معروف انگلیسی بوده که گفته بوده که برین از این مکتب شیعه یاد بگیرین، اینها به مناسبت‌های مختلفی که تو دینشون هست، هر چند سبایی که خیلی خلاصه حال روحیشون بد میشه، میرن با این خلاصه مراوداتی که دارن، این مجالسی که دارن، این محل‌های زیارتی دارن، حالشون خوب میشه. و اون پوچگرایی و اون خلاصه بن‌بست رسیدن‌هایی که در خیلی از مذاهب و جاهای دیگه آدم میبینه که طرف دیگه آقا هیچی نداره، همه چی رو از دست داره، اون نهلیزمی که حالا گفته میشه، این در مکتب شیعه نیست. و اون راه بازگشت که شاید شیطان مهمترین سدش این هست که این موقع ما دوباره بر نگردیم. و یکی از نکات اصلی که در مورد به خصوص سید الشهدا اون کشتی نجاتی که هم وسیع و هم سری هست، این آمرزش و بخششه هست که هی سد میشه، دیگران دوست ندارن مردم با امام حسین علیه السلام باشن، در صورتی که هر فطرت پاکی کشیده میشه به سمت سوی اهل بیت علیهم السلام.
بله، این که فرمونی فطرت پاک، ببینید هر آدم عاقلی تو دنیا بدی کرده باشه پشیمانه، بعد پشیمان هم که میشه میخواد بره به اون کس که بدی کرده و حتی به بزرگتر او میگه منو ببخش. مثلا یکی از این بزرگوارانی که الان ما خدمتشونیم، مثلا به صورت مجلسی فرض کنیم معلمه، یه بچه دبستانی او رو ناراحت کرده، کلافه کرده، بچه اول دبستان پرخاش کرده زده تو گوشش، خدا وکیلی دنبال این نیست بره به پدر مادرش بگه منو حلال کنی، تموش. عالم مال خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چرا من نرم پیشش بگم خدایا من به این مخلوقات تو بدی کردم، تو ببخش، اون ورم برم جبران بکنم. ببینید این یکی از زیباترین تصاویر خلقته که عقل گواهی میده بهش، منتها این تصویر در درون من خیلی زیباست، ولی بیرون اگه رو نقاشی کنن مسخره میکنن، میگن فلانی داره گریه میکنه، افسردگی داره، ناراحت، اصلا اینطوری نیست. اونایی که از بیرون دعای کمین رو میبینن، شب قدر رو میبینن، روزه رو میبینن، اونا باید بیان تو ببینن تو چه خبره.
پشت شیشه نگاه کن. بله. حس و درک نمی‌کنه.
آره بیرون فکر میکنن همه چی
نه همین راه راست میره. اتفاقا من خیلی از موقع که همین داستان فربهی مطرح میشه، ما از قدیمی ترا داریم داستان روزه های هفتگی بله. که تو خونه ها داشتن، روزه های ماهیانه ای که داشتن، حالا مناسبت های مختلف، همین دعاهایی که بود، مثلا شب سه شنبه دعای توسلی، شب جمعه دعای کمینی، صبح جمعه دعای ندبه. اتفاقا این زنده بودن و این ارتباط مستقیم با خدا رو میرسونه، که این اتفاقا مناسبت اینجوری نیست که طرف مثل مسیحیت بعد وایسه یه یک شنبه بره کلیسا مثلا با خدا یه صحبتی بکنه. هم به اعمال روزانه‌ای که ما داریم و هم این مناسبت‌های مختلفی که هست و این مکان‌های مشرفه اهل بیت المسلم که هست، آدم میتونه هر لحظه و هر زمان. یه موقعی ما میگفتیم آقا چرا خدا مثلا دعای روز قرار داده، چرا زیارت روز قرار داده، چرا میگه مثلا میخوای این کار انجام بدی اولش بسم الله بگو، میخوای این عمل رو انجام بدی این دعا رو بخون. از احساس میکنن که آقا چرا اینقدر دین دخالت میکنه تو زندگی. اتفاقا این میخواد بگه این کامل بودن و جامع بودن بله. و این نوعی که آقا تو نمیتونی هیچ وقت زندگی بکنی بدون یاد خدا، میتونی همین زندگی روزمره عادی خودتو داشته باشی با همین اذکاری که میشه گفته بشه.
این پزشکان دیدین وقتی نسخه مینویسن، مینویسی که این قرص رو چند بار تو روز باید بخوری. ببین اون میداند جسم من با این قرص این ارتباط رو برقرار میکنه با این دارو، و میدونه اگه 800 گذشت دوباره باید تکرار شه، و اگه تکرار نشه اصلا اثرش به هم میریزه. خب حاره اجازه بدین خدایی که منو خلق کرده، خدای ببخشید میگیم، خب خدا اجازه بدین دوز بذاره، بگه مثلا صبح این، ظهر این، شب این. اون میدونه حال روحی من چیه، اون میدونه من چجوری زنده میمونم، حیات پیدا میکنم. من این نکته رو اجازه بدین عرض کنم. ببینید این فربه شدن من شعائر و اینها، من میخوام یه نکته عرض کنم. ببینید یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه گاهی خودمون بر خودمون پیش میاریم اینه. ببینید فرض کنید شما علاقتون اینه که هفته یه بار برین یه مجلس جمعی دعا بخونید. من کششم ماهی یه باره، یه کسی از کششش تو سال دو باره. اصلا چرا ما با هم مقایسه میکنیم همون؟ اینایی که نوشتن چرا یه عده‌ای زیاد مجلس میرن، اصلا سوال به نظر من یه کمی باید فکر کنه خب چرا این سوال رو میکنه. شما رو که به زور نمیخوام ببرن که ده. یعنی اگه یه جوانی الان نمیتونه دوشا دوشه یه بچه هیئتی بره روزه، خب نره، گناه که نکرده که. یعنی اجازه بدید هر کس تو اون حال خودش در ارتباط خودش با خدای متعال بتونه اون دوزه اون چیزی که با اون آرامش پیدا میکنه رو داشته باشه.
حالا یه نکته دیگه هم که پیش میاد هست که معمولا ما تو زندگی های دنیاییمون حد اکثر رو نگاه میکنیم و تو زندگی های معنوی هم حد اقلیه. مثلا طرف سالی یه بار میره کربلا، دفعه دوم میخواد بره، میگن او چه خبره بابا تازه کربلا بودی که. ولی اگه 10 تا مسافرت خارجی بره هیچ کس هیچ حرفی گفتگوی زده نمیشین. که هم حالا همه اینها نشانه ها و المان های از اون داستان شیطان هست که این موقع ما به اهل بیت المسلم نزدیک نشیم.
من آقای امریکا از دیمین یه آیه بخوام، همین قبل شما فهمش میکنم من آیه رو پیدا کردم. سوره یونس آیه 58 رو حالا دوستان بعدم مراجعه کنن، آیه قبلش هم بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. خیلی آیه عجیبه. من از وسط آیه بخونم. آیه وسطش میگه فلیفرحوا. در عربی وقتی میگن باید این کارو بکنید با ل حرف فعل غایب و امر میکنن، میگن باید خوشی کنند، باید شادمان باشن، باید شادی کنند، باید خوش باشن. بعد میفهمند هو خیر مما یجمعون، این خیلی بهتر از اون چیزیه که بقیه جمع میکنن و باهاش خوشن. خب خدایا به چی خوش باشیم؟ قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. خب خدایا فضل شما و رحمت خدا چیه؟ حضرت فرمودن رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیه. این دو پدر امت رو دارید، چون هم شیعه هم سنی روایت رو نقل کردن، انا و علیان ابا و حاضر امت. ببین وقتی بابا داری به این مهربونی و دلسوزی، برو کیفشو بکن. این معناش نیست برو معصیت کن، نه، برو خوش باش که در امنیتی، برو خوش باش که کسی تو را میبیند میپاید. و فرموده است انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. شما منو یادتون میره، فراموش میکنید، من شما رو فراموش نمیکنم.
راوی میرسه خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت سوال میکنه در مورد بهشت. حضرت میفهمم که شما در بهشت زندگی میکنید. تعجب میکنه، میگه چه دور ما در این دنیا زندگی میکنیم در حالی که در بهشتیم. حضرت میفهمم مادامی که در تحت ولایت ما اهل بیت المسلم هستیم در بهشتیم. از خدا بخواهیم که شما رو از بهشت بیرون نکنه. خداوند حسن امیرالمؤمنین، کهف امیرالمؤمنین رو برای ما قرار داده و همه ما همین تجربه رو داشتیم که هرگاه یه مقدار توجهمون رو بیشتر میکنیم، اون پاکی، اون فطرت، اون آرامش، اون خوشی، اون فرح قلبی که باید باشه قطعا برای ما پیش میاد. انشالله که در زندگیمون تا میتوانیم هرچه بیشتر و بیشتر زندگی با اهل بیت المسلم داشته باشیم، تجربه های موفقی که قطعا برای همه ما پیش اومده. آقای دکتر اگر توفیق باشه امشب میخوایم مستقیم کربلا بریم با جناب آقای بوذری گفتگویی داشته باشیم. حالا هر وقت که آماده بشه من میخوام مقدمتا بریم وارد این بحث بشیم که انشالله وقتیم که رفتیم وارد صحن و سرای سید الشهدا شدیم و بین الحرمین، اون حسی که بعد انشالله منتقل بشه و توفیق پیدا کنم همین شبها بخوایم. اینها چیزهای دست نیافتنی نیست که خداوند مجددا توفیق زیارت عتبات رو همه نصیب همه ما انشالله بفرماید. نام سید الشهدا و اسم امام حسین علیه السلام با گریه بر مصیبت حضرت پیوند خورده و اصلا نام امام حسین علیه السلام که بر زبان هر کس جاری میشه، دلش خلاصه اون پیوندی که باید داشته باشه به نظر میرسه که اصلا یه بحث باز فطری هست. این انا قتیل العبرهی که در مورد حضرت به کار برده میشود، یا این اراده خیری که خداوند اگر برای کسی قرار داده باشه، یعنی شاید امشب ما اینو همیشه تو مناسبت‌های مهم میگیم، تو نیمه شعبان، تو قدیر، امشب اگر توفیق پیدا کردیم رفتیم منزل یه دو رکعت نماز شکر بخونیم به این معنا: اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگر محبت سید الشهدا در دل ما هست، اگر محبت زیارت امام حسین در دل ما هست، خداوند برای ما خیر خواسته، پس باید شکرگزار و قدردان این نعمت و این خیر الهی باشیم. این گریه بر مصیبت سید الشهدا که از ابتدای خلقت انگار بوده و هست و باقی خواهد بود، نمیشه آدم اسم امام حسین رو بیاره و از این مطلب گذر کنه. یکم در باب گریه بر مصیبت سید الشهدا و بعد همین مطلبی که شما یه اشاره هم قسمت اول داشتین که خلاصه بعد از این گریه آدم به واسطه اون نزدیک شدن به خدا و حجت خدا باز احساس شادی میکنه.
عرض کنم که به نظرم یکی بحث بسیار بسیار مهم که آدم باید توفیق داشته باشه روزها یا شبها در موردش صحبت کنه، اصلا مسئله اشکه. ببین آقای قنبری، خیلی عجیبه یه عده تو دنیا دنبال موسیقی محزون میگردن. دیدین؟ من به اون میزان شرعی موسیقی الان نمیخوام وارد شم، اون که یه قاعده است آدم باید طبق اون عمل کنه. ولی آدم میبینه خب یعنی چی؟ گفتن موسیقی قرار خوشحال کنه. موسیقی محزون یعنی چی؟ موسیقی که حکایت فراق میکنه، عشقی که آدم داره فلان، یعنی چی این حرفا؟ ببینید آدم هر چه قدم خودشو این ور اون ور بزنه، بر فطرتی خلق شده که لا تبدیل الی خلق الله، این آدمه. یکی از صحنه‌های زیبایی که آدم مکرر دیده گریه بچه است. بچه وقتی گریه میکنه دو تا اتفاق میفته. ببینید حالا من ببخشید یه مقدار دوستان عزیز عذرخواهی میکنم، یه مقدار ساده سخن میگم. بچه شیطنت میکنه، پر روازی در میره، باباش میگه، مادرش میگه، قد بازی میکنه. ببینید این یه جایی میرسه یه دفعه میترکه. اون توبیخش میکنه، میگه چرا کردی؟ یعنی خودشو نگه میداره، یه دفعه میترکه که شروع میکنه به گریه کردن. میاد دامن مادر رو میگیره، میره بغل مادر گریه میکنه. همین پدر مادری که داشتن بر اون خطو نشون میکشیدن، به محضی که دامن مادر میگیره، مادر گریهش میگیره، اون در آغوش میگیره. یکی از زیباترین تصویرهای خلقت اینه، گریستن فرزند است در آغوش مادرش و به دنبال اون انفعال مادر و او را به نزدیکتر 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 کشاندن. این داستان من و خداست، داستان من و خداست. ببینید مادامی که من نمیخوام گریه کنم، نمیخوام خودمو بشکنم، ببین من جلوی شما گریه نمی کنم، چون آدم میشکنه، غرورش میشکنه، درسته؟
بله.
اونی که کاری به این کارو نداره و گرگه میکنه، دیگرانم میبینم اونا اهل بیتن. ما خیلی تکبرمون خودداری ایجاد میکنه. بعد وقتی تو تنهایی خودشه، اون لحظه که دیگه میشکنه، تکبره رو انگار میزنن، این بوتو میشکنن، آدم فرو میزه، اون موقع میره به درگاه خدا گریه میکنه. وقتی آدم گریه میکنه، متن گریه، بعد گریه واقعا سبکیه، واقعا صفاست، واقعا آرامشه. اینو هر کسی که گریه کرده بریم بپرسیم. حتی کسی که مصیبت دیده میگن گریه کنه سبک شه. ببینید این سناریویی که دارن این روزگار با گریه در ستیزن، میدونید میخوان چیکار کنن؟ اینا نمیدونن، با این کار میخوان مردم عقده‌ای بشن. آدم بیماری روانی میگیره. بابا گریه مال فطرت منه. وقت بزنه من کار اشتباهی کرده باشم، با پرری بخوام گریه نکنم. من یادمه یه بار مشرف بودم مدینه، حالم خیلی بد بود، دو روز گذشت، عمره رفته بودیم، نتونستم برم حرم، خیلی کلافه شد، اصلا نمیتونستم حرکت کنم، دیدم دیگه نمیتونم، به هر قیمتی شد خودم رسوندم به بقی. غروب رسیدم بقی، چون بسیار حالم بد بود پوشونده بودم خودمو. همون موقع جنازه آوردن وهابیا، یه جنازه آوردن دفن کنن، شب بود، منم با اونا رفتم تو بقی. خب بقی که نمیذارن کسی بره توش، که به عنوان کسی که مثلا دور و بریای این میت رفتیم تو بقی. خب حالا دف کردنشون که پارچه انداختن و کسی نبینه و دف کردن، این یکی دو تا از نزدیکانش، خب معلوم بود اینا نزدیکن، یعنی واقعا داشتن میترکیدن. آقا اصلا یک ذره نذاشتن کسی گریه کنه.
دقیقاً من همین صحنه رو دیدم که پسر دستش اینجا آستش کرده تو دهنش، معلوم بود مثلا پدرش فوت شده، نمیذاشتن کسی گریه کنه.
یاد جنگ بدر افتادم که هند گفتش که هیچ کس حق نداره گریه کنه، بذارید این کینه بماند که بتونیم تو جنگ بعد انتقام بگیریم. به هر حال من خواستم راجع به خود عشق سخن بگم. خب حالا من مریضم، گریم نمیاد، خدا یه اکسیر اعظم گذاشته، گفته یه دونه نیشتر میزنم عشقت شروع میشه. اصلا اون فرمایش این کنت باکیان لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، یکی از چیزاش همینه، اون قتیل العبرات که گفتی. ببینید هر کی باشی، هر جا باشی، به این ساحت وارد چی توجه کنی، محال گریت نگیره. گریه که شروع شد، آدم میفته تو اون ریل توبه، عذرخواهی، استغفار، گذاشتن تکبر میذاره کنار، رفاقت با خدا. اصلا علت این که بخشش اینجاست مال همینه، که این گریه منو میشکنه، منو میزنه زمین، این علتش در واقع در مورد سید و شهدا. این اکسیر اعظمه دیگه.
دوستان ما ارتباطمون برقرار شده با آقای بوذری. خب آقای دکتر، حالا گرم اگه توفیق باشه ارتباط برقرار بشه، انشالله میخواییم بریم بین الحرمه. بالاخره میگم، گفت در زمان رضاخان که منع روزخانی بود، افراد میرفتن مثلا دو نفر توی مغازه شون در رو میبستن، یه ظرف آب میذاشتن جلوشون و نگاه میکردن و گریه میکردن. یا در احوالات مرحوم شوشتری نقل میکنن که یه میرفت بروی منبر، یه السلام علیکه یا ابا عبدالله میگفت، خلاصه همه گریه میکردن. یا بعضی از این هیئتی های قدیمی، پیر غلام ها رو که آدم میبینه، تا اسم امام حسین میاد اصلا گریه میکنه. اصلا طرف میگه ما چیزی نگفتیم، هنوز روزه ای نخوندیم، کاری نکردیم، یه دونه گفتیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. یه کلیپی بود، حالا یه کاش دوستان میتونستن اینو بعداً پخش بکنن، یه پیرمردی هست، یه آقایی داره باهاش صحبت میکنه، بعد میگه آقا دیگه وقت نداریم اینا، از امام حسین چجوری میگه، حسین تا میگه حسین میزنه تو سرش گریه میکنه. قشنگ نه اینکه بخواد فیلمشو، اصلا معلومه این فرد خب تمام زندگیش سید شهدا بوده. حالا تا وقتی که بس بشه، ما دکتر من تقاضا که از شما داریم هست، این نمونه هایی که هست اینا نمونه های واقعیه، اینا هم استثنا نیست، اینا اتفاقا درستش این هست و ما یه مقدار شاید کوتاهی داریم میکنیم و اون اتصال باقی نه. چی کار کنیم که خلاص اون حالمون با امام حسین علیه السلام هرچه بهتر و بیشتر باشه؟
عرض کنم که حالا من که قابلی نیستم که تو اینجا توصیه بکنم، ولی یه نکته به نظر من خیلی ساده. ببینید هر کس با امام حسین رابطهشو خصوصی کنه، به هیچ کی کار نداشته باشه. هر کی با امام حسین علیه السلام، با کربلای او، عاشورای او، اصحاب او، اولاد او، حوادثی که افتاده، خودش باشه و امام حسین. این صحیفه سجادی خیلی عجیبه.
بله بله، شب شب میلاد امام سجاد علیه السلام هست. یه مقدار یه خلاصه یه پیوندی باشه انشالله، ما هرچه بیشتر از ادعیه‌ای که به کلام و بیان امام سجاد علیه السلام هست، ماه مبارک رمضان در پیشه و دعای ابو حمزه‌ای که هست و خود صحیفه سجادی به مناسبت‌های مختلف از ادعیه امام سجاد علیه السلام استفاده کنیم که اصل غنای معرفت هست. اینها معجزات ائمه علیهم السلام هست. ما بعضی موقع دکتر همش دنبالی هستیم که عصای اژدها بشه، شب القمری بشه، ولی اصل داستان در همین نحوه گفتگو. آدم وقتی که میره توی مسجد الحرام میبینه این بقیه مذاهب حتی دعا ندارن بخونن.
بله.
و چقدر از این داستان ها شنیدیم که وقتی دعای کمیلی خونده شد، دعای ندبه خونده شد، دعای ابو حمزه، دعاهای صحیفه که خونده میشه، تازه اینا کم کم میان نزدیک میشن میگه اینا چی، این کلام از کجاست؟ اینا تو قرآن نیست، شما چگونه دارین با خدا گفتگو میکنین؟ ما خیلی وقتمون گذشته های دکتر. حول حالنا الى احسن الحال، تحویل سال حسینی. دو سه جمله در خدمتتون باشیم، بعد انشالله در خدمت جناب آقای بابکی. من فقط حتما خدمت دوستان عرض کنم که اگه توفیق باشه انشالله فراشب هم در خدمتتون خواهیم بود با همین برنامه در خدمت جناب آقای دکتر خویی. در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من از اون آخر گفتگو بحثو به پایان ببرم. من داشتم عرض میکردم که بالاخره امام حسین مال همه است. هر کس سعی کنه رابطه خودش رو با امام حسین علیه السلام به صورت شخصی تنظیم کنه، به کسی نگاه نکنیم، کپی برداری نکنیم، ملامت نکنیم، حسادت نورزیم، شبیه سازی نکنیم. هر کی هر جور دوست داره با امامش دیگه. این هفت سین رو که من دیدم، الان داشتم میگفتم که خب این هفت سین نچیده میشه توی بعضی از خونه‌ها، یا الان خیلی از خونه‌ها. خب این هفت سین که هم هفت سینش که هست، این قرآن چیه این وسط؟ این قرآنو خب ما توفیق داریم همه جا قرآن اول میبریم. طرف خونه اجاره کرده، خونه خریده، ازدواج میکنه، اول قرآنو میبره جلوش. خب این شریک القرآنم با اینه، جدا ازش نمیشه. من فکر نمی کنم کار سختی باشه، باز کار کاملا شخصیه. اگر کنار سفره هفت سین نشستید، ثانیه ها رو دیدید که داره میره به اون لحظه تحویل سال برسه، فرض کنید که در جمعی که همه نشسته اید دور سفره هفت سین، یا نشسته اید منتظر تحویل سالین، فرض کنید پدر شما در سفری است که مدتی خلاصه شما او رو ندیدید، درسته؟ اون لحظه اگه بتونید تماس بگیرید چی میگید؟ خیلی ساده برگزار کنید. من فکر میکنم مهمترین سین هفت سین در شروع سال سلام است به اون عزیزی که همه دلتنگ او هستند، و یه سلام ساده منتو از دل که جواب سلام او همه سال ما در سلامت بره، چون جواب سلام واجبه. خیلی دوستان ساده سلام بدین، اگه دوست داشتین بگین سلام بابا من خیلی وقت ندیدمت، بگید سلام از اون موقعی که به دنیا اومدم ندیدمت، بگید سلام سالیان سال می نشینیم و تو را نمی بینیم. خیلی سخت نمی کنه کارو و خیلی سفره هفت سین ما رو به هم نمی زنه. بله.
شب جمعه هست.
بله.
به رسم آیه قرآن همچون بران یوسف ارد و عبانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. یا حیی.